مؤسسه فناوری جورجیای آمریکا یکی از ضوابط پوششش این هست که پوشیدن تیشرت و لباس‌های وسوسه انگیز ممنوع است و دانشگاه ایالتی آرکانزاس آمریکا لباس‌ها نباید کوتاه، سوراخ‌دار، خمره‌ای و بدن نما باشند. اینا بخشی از ضوابط پوشش در دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی است که خودتون از دانشجوانده قضاوت خواهند کرد راجع به این ضوابط.
برنامه صبح روشن را در اپلیکیشن ایران صدا بشنویم.
سلام دوستان شنونده، صبح شما بخیر و روزگارتون روشن. من رضا هدایت‌فر هستم به همراه دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
صبح روشن.
چرا بعضی ها فکر میکنن حجاب محدودیته؟ حجاب اصلا محدودیت نیست، احترام گذاشتن به شخصیت خودمونه. کسی که فکر میکنه حجاب محدودیته به این نتیجه نرسیده که احترام به خودشه. چند وقت پیش توی مغازه بودم، بعد صاحب مغازه با اون خانمی که چادری نبود و موهاش پیدا بود به خودش جرأت میداد که باهاش شوخی کنه، ولی با اون کسی که مثلا خانمای دیگه هم مشتری بودن که مثلا حجابشون بهتر بود و عفت کلام داشتن، یعنی اصلا جرأت نمیکرد مثلا باهاشون شوخی کنه. و من میخوام اینو بگم که واقعا قلبهای مریض و بیمارده در جامعه هست و وقتی که حجاب داشته باشه یه زن داره با اون حجابش میگه وجود من، شخصیت من مورد احترامه.
خب این سوال امروز مطرح کردیم که دوستای شنونده بهش پاسخ بدن. گفتیم چرا بعضیا فکر میکنن که حجاب پوشش محدودیت ایجاد میکنه. پیامک بخونم. مرتضوی فرمودن که بله، حجاب محدودیت ایجاد میکنه، ولی محدودیت در چی؟ مثلا محدودیت ایجاد میکنه در برهم زدن امنیت بقیه خانواده. بی‌حجابی با شیک پوشی رو از همدیگه جدا بکنید. لطف فرمایید دربارش صحبت بکنید. آقای محمد رضا خوشدل از تهران. گفتن این بد حجابی و بد پوششیه که باعث محدودیت میشه. 921-0-692. آقای بهرام عیدی از تبریز میگن که حجاب و پوشش امر خدای متعال هست، حالا چه مردان و چه زنها. ما قانون داریم و در قانون به رعایت اون تاکید شده و جرائمی هم برای عدم رعایت اون پیشبینی شده، در واقع مجازات هایی، جرائم نگیم، مجازات هایی برای عدم رعایت اون پیشبینی شده. مشکل در عدم اجرای قانون هست، باید با بدحجابی ها و بدپوششی ها برخورد قانونی بشه.
من به عنوان زن وقتی که میرم بیرون، من به شخص خودم خجالت میکشم از پوشش خانوما، از طرز آرایش خانوما. آقا ما باید به چی رجوع کنیم؟ آقا تو رو خدا به داد مملکت برسین، به داد حجاب ایران برسین. الان مجلسی ها گفتن عده‌ای مانع شدن که این حجاب به عنوان قانون درست بشه. چرا این کارو کردن؟ چرا ما باید تو خیابون که بریم زنا به همینطور روسری‌هاشون کاملا بردارن؟ به خدا ما درد میکشیم.
بله، در واقع این موضوع پوشش و حجاب دغدغه خیلی از عزیزان ما هست، مخاطبان این برنامه و جامعه‌ای که جامعه دینی و اسلامی هست، و امیدواریم که دستگاه‌های مسئول هم به وظایف فرهنگی و هم به وظایف قانونی خودشون عمل بکنن. ما قانون هم در این زمینه کم نداریم، خوشبختانه کمبود قانون در این خصوص وجود نداره. اینی که آیا مجری قانون داره به وظیفش عمل میکنه یا نه جای بحث داره. خانم محمدی راد از همدان میگن که اونهایی که فکر میکنن حجاب محدودیته تحت تأثیر فرهنگ غربی هستن، در صورتی که صهیونیستا که مبلغ بی‌حجابی و بدحجابی اند و محافل صهیونیست، محافل فرهنگیشون، زنان خودشون رو به پوشش حتی چادر تشویق میکنن. این رو میتونید جستجو بفرمایید که اونا نوع پوشش خانم هاشون در جامعه صهیونیست و یهودی چگونه است. و یا از فرهنگ دین اسلام گفتن کسایی که فکر میکنن محدودیت ایجاد میکنه پوشش، اینا بی اطلاع هستن از فرهنگ اسلامی و مذمت گناه بیهجابی رو به جان خودشون میخرن، همطوری که مرواری در صدف خودش مسون هست و طلا و چیزای با ارزش رو در گاف صندوق نگه میدارن که از دست برد مسون باشه، پوشش بانوان هم به اونها مسونیت و امنیت خواهد بخشید. متشکرم خانم محمدی راد از همدان. آی خورم به که از نیشابور گفتن اگه انسان جایگاه فطرت انسانی خودش رو بفهمه هیچ وقت پوشش رو محدودیت فرض نمی کنه، ولی متاسفانه این رو خانم های بد پوشش متوجه نیستند.
ای فروزنده ماه و خورشید، ای نگارنده جمال جاوی، جان روشن تو آیین آساست، در آیینه جمال تو عفت و حیا پیداست. ای جلوه‌گاه آذر ممهر، ای ندیده است و جز حیا دیده سپهر، چون صدف پوشیده دار گوهر جان نازنین، روشن از فروغ روی تو سراسر این سرزمین.
صبح روشن رو دارید از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت. روز دوشنبه 24 تیر ماه، انشالله که روزها و ایام به کامتون باشه و شامگاه دوشنبه دارید تکرار این برنامه رو میشنوید. راجع به نقش پوشش در سلامت جنسی جامعه داریم صحبت میکنیم این هفته. روز جمعه‌ای که گذشت، چون روز عفاف و حجاب بود و سال روز کشف حجاب رضاخانی و حمله به مسجد گوهرشاد و شهادت عده‌ای از هموطنان عزیزمون در مسجد گوهرشاد به دست نیروهای رضاخانی، موضوع این هفته رو بحث عفاف و حجاب قرار دادیم و به خصوص بحثی که معرفی کردم، اینکه پوشش در سلامت جنسی جامعه چه نقشی داره. بحث‌های خیلی خوب مطرح شده، نظرات موافق و مخالف هم از شما بزرگواران رسیده. آی دکتر، یه جایی حالا در کنار پرمک‌های امروز که حتما بهش خواهید پرداخت و یه تحلیلی دارید مطرح می‌کنید، یه جایی گفتن که شما وقتی که موضوع حجاب رو از چادر تقلیل میدید به تنوع فرهنگی، همین میشه که اتفاق افتاده. یعنی با این نگاه انتقادی که ما از چادر نباید دیگه پایین تر بیاییم، یعنی راضی بشیم که پوشش های دیگر رو بپذیریم در جامعه، و اگر مثلا فکر بکنیم که در یه سد خیلی بزرگ یه سوراخ خیلی کوچیک خیلی مهم نیست، این میتونه نقطه آسیب باشه. شما نظرتون چی هست؟
بله، من از اینی که پیامک های مخالف هم مطرح بشه خیلی خیلی بیشتر از پیامک های موافق استقبال میکنم، چون بله، اساساً گفتمان سازی وقتی شکل میگیره که این سخنان مخالف هم مجال طرح داشته باشه.
بله.
آرزو محضرتون که ببینیم، ما نگفتیم از حجاب کامل که به نظر ما نمادش تو چادر کوتاه بیای، ما عرضم این نبود اصلا اون جلسه.
بله.
عرضم این بود بر اساس واقعیت موجود جامعه شاید اون نقطه آرمانیه رو باید براش مرحله بندی بکنیم تا برسیم و یه تنوعی ایجاد بکنیم. ببینید چرا چادر واسه ما مسئله شده؟ چون احساس میکنیم اون اصول ارزشی یعنی شرعی و اخلاقی رو بهتر تأمین میکنه. نگاهمون اینه دیگه، مثلا پوشیده تره، جلب توجه نمیکنه، ساده است. و خب اگر هنوز توی جامعه آمادگی این نباشه که کامل خودشو بپوشونه و به اون معنی که ما میخواییم، چه باید بکنیم؟ همچنان اصرار بکنیم بر اون؟ من بذارین یه تنظیر براتون بکنم، مثال بزنم. الان ما تو خوراکی های طبیعی چه خوراکی مقوی تر، سالم تر، مفید تر از عسل داریم؟ عسل طبیعی منظورم ها.
بله.
نداریم که. همین بهترین خوراکی رو شما بدی یه بچه 3 ماهه بخوره اصلا براش سمه.
بله.
چون اون دستگاه گوارش هنوز آماده پذیرش این نیست. لذا میخوام بگم که اگر ما حتی بپذیریم که یعنی کاملا اذعان داشته باشیم به اینی که چادر حجاب برتر است و نقطه آرمانی است، اینی که کی باید اینو پیاده بکنیم، چجور باید پیاده بکنیم یه بحثیه.
بله.
و اینی که آیا از آرمان هامون دستم میداریم یه بحث دیگه ایه. ببینین ایشون تنظیر کرده به صدی که یه نقطش سوراخ بشه، میگم بیان یه جور دیگه ببینیم ماجرا رو. شاید این پوشش های متنوعی که بوده، پوشش های متنوع، اینا رودهایی بودن که همشون به یه دریایی به نام دریای افاف داشتن میریختن. چون تو فرهنگ ایرانی ما، اصلا هنوز از اسلامیش هم شکل نگرفته، فرهنگ ایرانی ما افاف یه جایگاه ویژه‌ای داشته.
بله.
اگر اینها رودهای متعددی بودن که از مسیرهای خودشون ولی همشون تو این دریا یا دریاچه افاف میریختن، حالا ما بخوایم اینها رو رودخونه ها رو جلوشو بگیریم، همش از یه رودخونه بخواد بریزه و بعدم جلو اینو می‌خوایم سد بزنیم که نذاریم بریزه، خب اصلا چرا این کارو بکنیم؟ چه بهتر که همون رودخونه ها رو بهترش بکنیم، اون پوشش های محلی رو برسونیم به اون اصول ارزشیمون، نه اینکه اینها رو مجال طرح براشون ندیم. الانم خب مجال طرح دارن ولی می‌خوام بگم حمایت ویژه نشدن.
بله.
مثلا ما پوشش یک زن بلوچ و یک زن گیلک و صنعتی نکردیم، مثلا یه زن کرد و عشایه رو مثلا بگیم یه کارخونه هایی اصلا لباس کردی تولید میکنن، لباس پوشش گیلکی تولید میکنن، معمولا پارچه هایی هستن که اونا باید به صورت سنتی تبدیلش بکنن به لباس های خودشون. اما الان ما مانتو صنعتی کردیم، مانتوهای جلوباز و مانتوهای تنگ و مانتوهای کوتاه، اینا هی صنعتی شده. من که عرض میکنم به این تنوع توجه بکنیم به عنوان یه استراتژیه، نه به عنوان یک نقطه آرمانی. این تنوع رو به رسمیت بشناسیم، ببریم همین تنوع رو بدون حذف این تنوع ببریم به نقطه ایدال خودمون. یه نقطه کوچیک هم عرض بکنم اینجا دیگه عرضم تمام تو این قسمت. ببینیم مثلا روحیه دختران یه روحیه تنوع طلبه، بی‌تعارف به لحاظ پوشش، جلوه‌گریه. من نمیگم این کار رو الان اشتباه، اساسش اشتباهه ها، اما الان فرمی که داره اجرا میشه تو یونیفرم پوشوندن به دخترای دبستانی راهنمایی، اصلا دختر روحیش با یونیفرم پوشی سازگار نیست. 6 7 ساعت تحمل میکنه این یک دست سازی رو. نمیگم کلا هم ورداریم، ما بگیم هر کی هر لباسی میخواد بپوشه، نه اینم قطعا درست نیست، باعث میشه اختلاف
طبقاتی باشه.
یه مرزی بذاریم بگیم بچه‌ها ببینیم روسریتون باید این رنگی باشه، یا مثلا مقنعه‌تون باید مقنعه باشه، مقنعه سفیدم باشه، اینو گفتیم. اما یه گل میتونیم براش بزنین، گلش به سلیقه خودتون، هر کی هر رنگ گلی میخواد بزنه، یه گل بزنین. یا این مانتویی که میپوشیم، بچه‌ها این سه مدل مانتو رو داریم، یکی از این سه تا رو انتخاب بکنین، رنگ دیگه نه. یا نه اگه مانتو رو یه شکل کردیم یه رنگ کردیم، بگیم بچه‌ها یه گل سینه میتونین بزنین. بعد واسه اون گل سینه هم خب مثلا به خانواده ها باید بگیم آقا این طلا نباید باشه، قیمتش از اینقدر بالاتر نباشه که دوباره به یه اشرافیگری نکشه. ولی میشد در عین حالی که داریم مثلا یک نوع از یک دست سازی میکنیم، یه تولرانسی هم واسه این تنوع طلبه بچه‌ها بذاریم. گل سینه‌تون رو خودتون انتخاب کنین، گل موسریتون رو خودتون انتخاب بکنین،
قدرت انتخاب رو بهشون بدین،
یه مقدار ما اجازه مانور بهشون بدیم که این دختر بچه اونجا احساس خفگی نکنه از اینه که یک رنگن همشون، یک شکل پوشیدن. خب این حس بعدی پیدا میکنه، از مدرسه تا میاد بیرون سعی میکنه تو دخترها به دبیرستان که میرسه این کارا رو میکنه دیگه.
بله.
اون مانتوها رو در میاره یه لباس دیگه میپوشه، یا مثلا مقنعه رو در میاره یه روسری رنگی و شال رنگی میپوشه از اون مسیر تا خونهشون. فرض بفرمایید توی تنوع فرهنگی یه همچون نگاهی داریم ما، حالا انشالله که دونسته باشیم همدلی بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحات خوبتون. بریم بخش نمایشی برنامه رو بشنویم و بعد انشالله با ادامه بحثمون راجع به خوشپوششی، زیبا پوششی و سوالی که شنونده داشتن که اینا رو با بد حجابی و بد پوششی تفاوت بگذاریم، یه مقداری راجعش صحبت بکنیم.
یکی از آرزوهای بزرگ سعد در زندگیش همواره ملاقات با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بود. ادعیه بسیاری خوانده بود، به اشخاص متعددی که فکر می‌کرد با آقا در تماس هستند نزدیک شده بود. اما هرچه بیشتر تلاش میکرد گویی از محبوب خودش دورتر میشد، تا اینکه روزی خواسته ی همیشگی دل خود را با سالکی در میان گذاشت.
جوان، برای دیدار آقا و محبوب خودت باید که نذر کنی.
نذر؟ چه نذری ای پیر؟
باید که معتکف شوی و بر خود ریاضت عبادت را بچشانی. نذر کن تا 40 صبح جمعه به مسجد بروی و در آنجا معتکف شوی و حلاوت خواندن زیارت عاشورا را بر جان خیش بچشانی. در جمعه آخر از سوز دل بر فراق مولایت گریه کن و حاجت دیدار با آن محبوب سفر کرده را از عمق جان از خداوند بخواه.
سعد جوان به شوق دیدار امام زمان خود همان کرد که پیر سالک به او آموخته بود. در 40 جمعه هنگامی که مشغول خواندن زیارت عاشورا بود، ناگهان متوجه شعاع نوری شد که گویی در بیرون مسجد میتابید. با دیدن نور، خوشحالی و شعف وجودش را فرا گرفت و با خود گفت:
سبحان الله، خدایا چه میشود اگر مراد دلم حاصل شده باشد؟
پس با عجله برخاست و به سمت نور حرکت کرد.
خدای من، گویی نور تا در آن خانه فقیرانه کشیده شده است. یا للعجب، یعنی این خانه ویران و حقیر از آن کیست؟ چرا امتداد این نور پرفروغ از میان همه خانه های این کوچه تنها به این مکان مخروبه ختم می شود؟
با شگفتی و هیجان مسیر نور را دنبال کرد و از سر کنجکاوی وارد خانه‌ای خرابه شد. در کمال حیرت مولایش حضرت ولی عصر علیه السلام را دید که در یکی از اتاقهای خانه بر جنازه زنی که تازه از دنیا رفته نشسته بود. سعد با دیدن حضرت صاحب الامر علیه السلام اشک از چشمانش سرازیر شد. مشتاق و سرسپرده خیش را بر پاهای حضرت افکند و گفت:
مولا جان، خداوند را سپاس که موفق شدم تا قبل از آن که چشم از این جهان بربندم چهره دلربای شما را زیارت کنم. خدای را سپاس.
در این زمان حضرت ولی امر عجل الله تعالی فرجه و شریف خطاب به سعد فرمودند: چرا این گونه دنبال من می‌گردی و رنج‌ها متحمل می‌شوی؟ به مانند این زن باش تا من به دنبال شما بیایم.
این زن؟ مولا جان، مگر این زن چه کار نیکی انجام داده است که لیاقت یافته امام زمانش به دیدارش بشتابد؟
در این زمان حضرت بقیت الله فرمودند: این بانویی است که به روزگار کشف حجاب 7 از بیم آن که مبادا نامحرمی او را ببیند از خانه بیرون نیامد و از پس پرده حجاب خارج نشد. پس من نیز بر خود واجب دانستم که در لحظه احتضار بر بالینش حاضر شدم.
بله، خیلی متشکریم از همکارانمون در تهیه این نمایش کوتاه رادیویی. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 10:20 است و برنامه صبح روشن رو پی خواهیم گرفت در محضر شما عزیزان شنونده و مخاطبان عزیز رادیو معارف. ما این بخش راجع به ادامه راهبردهایی برای بینش سازی و ذائقه سازی برای خوشپوشی صحبت میکنیم. مقدمه بحثتون آقای دکتر به این سوالم پاسخ بدید که شنونده ما گفتن این موضوع خوشپوششی و زیبا پوشی رو با بدحجابی خلطش نکنیم، درسته؟
بله، کاملا نکته درست و جالبیه و خاطر شریفتون باشه جلسه قبل ما عرض کردیم که حتی کسایی که از منظر بیرونی الان بد پوششی دارن از منظر خودشون شیک پوشن، یعنی نگاه زیبایی شناختی دارن. حالا من انشالله اجازه میخوام که در انتهای عرایزم یه بحثی دقیقا ناظر به همین نکته خواهم داشت که این مطلب خوبی شد اصلا واسه اون. اجازه میخوام درباره یکی از این پیامکاتون که خوندی نکته ای عرض بکنم. این بحث محدودیت که گفتن البته که حجاب و پوشش محدودیت، منتها محدودیت برای به هم زدن آرامش دیگران و امنیت دیگران. ببینید، نکته کاملا تحلیل درستیه این. کسایی که میگن حجاب مسئولیت است نه محدودیت، منظورشون این نیست که محدودیتی نیست واقعا.
بله.
قطعا یه محدودیتیه، منتها مسئله اینه که محدودیت به خاطر یه مصلحت بالاتره، یعنی مسئولیت. ببینین ماها ارزش‌های متعددی داریم، چیزایی که برامون ارزشمندن، آزادی، زیبایی، امنیت، سلامت روانی، ارزش‌های اخلاقی، اینا اموری هن که خودشون مطلوب مان، ارزشمندن، ولیو هن خودشون، سلامت روانی، نمیدونم سلامت جسمانی، امنیت. خب ما تو زندگی واقعی بین این ارزش‌هامون تعارض پیش میاد، تزاحم پیش میاد، نمیتونیم هر دوتا رو با هم داشته باشیم. مثلا ما یه جاهایی پیش میاد که به خاطر امنیتمون از آزادیمون یه ذره میگذریم. کجا؟ اونجایی که مثلا توی کارخونه هستیم، برای اینی که امنیتمون حفظ بشه باید یه کلاه ایمنی رو سرمون بذاریم. خب من این کلاه ایمنی رو میذارم آزادی عمل ندارم، من دوست ندارم این کلاه، نمیخوام بذارم، اما برای امنیتم مجبوره. تو سرمای زمستون مجبورم یه لباسی بپوشم که سرما نخورم، برای امنیت جسمانیم از اون آزادی عملم یه ذره میگذرم. یا بفرمایید این که برای اخلاق، من برای اینکه حال فقرا رو مراعات بکنم، فقرای جامعه رو مراعات بکنم، بعضی مثلا جلوه های بهره‌مندی و برخورداری رو توی پارک ها نمیرم مهمونی آنچنانی را بندازم، نمیدونم کباب خوران را بندازم، اون بنده خدا هم اذیت بشه، به خاطر مراعات حال اون خودم رو محدود میکنم.
بله.
یعنی فراوان در فراوان تو زندگی ما پیش میاد که به خاطر یک ارزش بالاتری یه مقدار خودمون رو محدود میکنیم. همیشه پیش میادین، همیشه. مگه ما الان برای سلامت جسمانیمون، برای تناسب اندامون که مثلا هیکلمون هم نریزه، وزنمون به هم نخوره، جلوه، مگه خورد و خوراکمون رو محدود نمیکنیم؟ اونم یه جور محدودیته.
بله.
یعنی میخوام بگم محدودیتی که به خاطر مصلحت بالاتر، اسمش رو بذاریم مسئولیت. و درسته کاملا نکته‌ای که توی پیامک گفتن. من بله. اجازه میخوام
دیگه آنجا در واقع در بحث پوشش و حجاب، اگر این پوشش و حجاب کامل باشه، اون آدمایی که آدمای بیرونی ان و نگاه به این خانم یا بانو دارن، دیگه نگاه جنسیتی نیست، نگاه شخصیتی میشه.
کاملا. آره. کاملا.
ولی اگر اون بله. پوشش خدا نکرده نامناسب باشه، اون دیگه نگاهش نگاه شخصیت زن نیست، نگاه جنسیتی.
جنسیتی. ولو اینکه خانم نمیخواست این سیگنالو بفرسته، بله. ولی درست. اون داره سیگنالو دریافت میکنه.
بله.
توی بحثای انگیزه سازی و ذائقه سازی، ببینید توی روایات و قرآن کریم ما فراوان داریم که مفاهیم ارزشی رو، مفاهیم انتزاعی رو تو امور عینی مثال زدن براش، یعنی در واقع تصویر سازی کردن.
دهنی.
مثلا توی قرآن کریم از سیر و سلوک و رشد معنوی تشبیه شده به سفر، با کلمه سفر ازش یاد میشه، مهاجر، هجرت، سفر. من وقتی اساساً مفهوم انتزاعی رشد معنوی رو با مفهوم سفر میخوام بفهمم، لوازم این معنا رو هم بهش ضمیمه میکنم.
بله.
مثلا با خودم میگم که سفر ممکنه منحرف بشم از مسیر، منحرف نشم، یه راه درست وجود داره، یه راه اشتباه. اینو میگم تو امور معنوی تطبیق میکنم، میگم برای سفر راهنما نیاز دارم، راه بلد، بلد راه نیاز دارم.
بله.
پس تو امور معنوی هم یک استاد نیاز دارم. برای سفر نمیدونم منزلگاه هایی وجود داره، پس برای امور معنوی احتمالا مراحلی وجود داره.
درست.
ببینین امروزه یک نظریه هست مال لیکاف، بهش میگن استعاره های مفهومی لیکاف. لیکاف حرفش اینه که میگه ما با اموری که مثال میزنیم اونا رو میتونیم اون مفهوم انتزاعی رو تصویر سازی ازش بکنیم. مثلا من تمیزی دست هام و آلوده شدن دست رو اینو استعاره میکنم برای آلودگی یا تمیزی باطن. از همین میگم که تو باطنت پاک شده، آلوده شده، زنگار گرفته، باید اینو پاکش بکنی. اینی که ما برای امر پوشش و خوشپوششی
بله.
چه استعاره هایی درست میکنیم خیلی مهمه، چون تو حول و حوش اون مفهوم بقیه مفاهیم هم بهش ضمیمه میشه. بعضی از استعاره ها برای سنین خاصی و اقشار خاصی از جامعه هدف و جامعه آماج جواب میده، توی مقطع سنی جواب میده. استعاره گوهر و صدف،
درسته،
اینا توی مقطع سنی خاصی جواب میده، درسته، اقناع کننده.
صندوق و طلا.
آره، مثلا میگن شکلاتی که پوست داره پوست نداره، میوه‌ای که پوستش کنده شده خراب میشه و اینا. اما از یه سنی که میگذره این قانع کننده نیست. یکی از فعالان عرصه افاف و پوشش با شکوه میگفت، میگفت امروز شما سراغ دختر جوانی میریم میگی که گوهر و صدف، میگه نه نه گوهری که همش تو صدف باشه اصلا به چه دردی میخوره، اصلا بذارین گوهری ذره از صدف بیاد بیرون جلوه بکنه. یسم میشن دورش، میگه خیلی خوب اتفاقا بذار یه ذره مگس جمع بشه. بدونه یه ذره برای اون سن ارزش اقناعیشو از دست داده. ما باید بگردیم ببینیم میشه استعاره های خوب. من خودم واقعا اهل هنر و اینها نیستم، اهل ذوق و هنر نیستم، دو تا مثال درست بکنم بگم کسایی که اهل این عرصه هستن باید، آیا میشه استعاره های خوب جدید درست بکنیم
مثلا که متناسب با
اون سن خاص
و حتی فرهنگ
خاص. و الان یه مقدار خب شما اون استعاره های قدیمیه ما واسه این سن جواب نمیده دیگه.
بله.
واسه یه سنی هنوز جواب میده ها، دختر بچه هایمون جواب میده، اما از یه سن بعد استعاره های جدید میخوایم. استعاره ها خیلی کار میکنه. گذشته از اینی که تصویرسازی ذهنی میکنه، کار شناختی میکنه، انگیزه سازی میکنه، انگیزه بخشه. حالا ان شاء الله اهل ادب و فرهنگ و هنر شما ها میگین دیگه، ما اهل ادب و فرهنگ و هنر، اینها دست به کار بشن استعاره های قشنگ، استعاره هایی که فقط جنبه شعر و شاعری نداشته باشه ها،
جنبه کاربردی
های معرفتی داشته باشه
و عملیاتی،
چون بعدا لوازمش میاد زمینه میشه. گفتم سفر برای رشد معنوی، همه لوازم سفر و اینها میاد زمینه میشه به رشد معنوی. یه استعاره ای درست بکنم که لوازمش وقتی میچسبه خراب نکنه پوششو. حالا اینم یکی از راهکارهایی که انشالله بشه که به کار گرفت.
خیلی متشکریم جناب جتالستان دکتر حسن بوسلیکی عزیز، کارشناس برنامه. اما امروز میخوایم معرفی کتاب هم داشته باشیم، یه بخشی رو بشنویم و بعد انشالله ارتباطی داشته باشیم با کارشناس حوزه کتاب و اطلاع رسانیم. یا
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی. بازی
اگر عشق خدا آمد همه چی آمد، این نیامده عشق به دنیاست، عشق به خوده.
زندگی با طعم اخلاق،
تمام کوشش و تلاش فن اخلاق اینه که این قلب را با بسان آینه نگه بداریم.
در برنامه صبح روشن، لحظه ها وقتی کتابخونه‌اش رو نگاه می‌کردم، غیر از رمان‌ها و افسانه‌های خارجی چیز دیگه‌ای به چشم نمی‌خورد. موقع خداحافظی یک کتاب با موضوع داستان‌های از حجاب بهش دادم. شاید یک سوم قطر یکی از رمان‌هاش هم نبود. با اکراه قبول کرد، بعد گفت نمی‌دونم کی می‌خوای از این کارا دست برداری و تو عصر الان زندگی کنی. ما که برای عصر قجر نیستیم تا حجاب داشته باشیم. عزیزم، تو این زمونه حجاب معنایی نداره. با خنده گفتم به قول شهید مدرس، زمانی میرسه که گفت مساجد و تکایا به عنوان منع خرافات بسته خواهد شد، اما سیل‌ها از رمان‌ها و افسانه‌های خارجی به این کشور جاری خواهد گشت که افکار غربی‌ها را در ذهن آنان پرورش می‌دهد و به سوی فرار از اسلام آنان را سوق می‌دهد. نگاهی به کتابی که تو دستش بود انداخت و فکر کنم تو ذهنش کتابونش را مرور می‌کرد. گفتم عزیزم، حجاب داشتن بوده و این بی‌حجابیه که برای زمان قبل از اسلامه، که به این نکته خداوند هم تو قرآن اشاره کرده.
بله، خیلی ممنون از توجهتون، از همراهیتون سپاسگزارم. سوال کردیم که چرا بعضیا فکر میکنن حجاب پوشش محدودیت ایجاد میکنه. حتما در یه فرصتی بازم پیامک میخونیم و تلفن‌های شما رو پخش میکنیم. سرکار خانم دکتر فرهودی، کارشناس حوزه کتاب، هم پشت خط ارتباطی برنامه هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم، روز شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام دارم و امیدوارم که تا اینجا یه برنامه رو دوستان از مطالب ارائه شده بهترین استفاده رو برده باشن.
خواهش میکنم. معرفی کتاب داریم توسط حضرت عالی و اینکه عنوان این کتاب چی هست و چند صفحه و ویژگی هاش چی هست؟
یه مقدمه کوتاه عرض کنم. بعضی از خانوم ها همچین ذهنیتی در خودشون دارن که داشتن حجاب ممکنه که سری محدودیت ها رو براشون ایجاد بکنه، هرچند که حجاب رو رعایت میکنن، هرچند که ممکنه به زبون هم نیارن این